ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. اوکراین بار دیگر خواستار تحویل جعبه سیاه پرواز 752 شد. ایرانی‌ها خریدار خانه در ترکیه رکورد جدیدی بر جای گذاشتند. و به گزارش مرکز آمار ایران قیمت مواد خوراکی به طور متوسط 30% افزایش یافته است. اوکراین بار دیگر از ایران خواست جعبه سیاه پرواز 752 را به اوکراین تحویل دهد. وادیم پریستایکو وزیر خارجه اوکراین روز دوشنبه با هیئت ایرانی که به ریاست محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی برای گفتگو درباره این سانحه به کیف رفته است دیدار کرد. به گزارش رویترز وزیر خارجه اوکراین به خبرنگاران گفت وظیفه هیئت ایرانی عذرخواهی و تشریح چگونگی وقوع این سانحه و به خصوص تحویل جعبه سیاه هواپیما به اوکراین است. وزیر خارجه اوکراین همچنین از اظهارات ضد و نقیض مقامات جمهوری اسلامی در این باره انتقاد کرد. حسن رضایی فر مدیر بررسی سوانح سازمان هواپیمایی ایران روز یکشنبه گفته بود جمهوری اسلامی هنوز تصمیمی برای فرستادن جعبه سیاه به کشور دوم ندارد. رئیس جمهوری اوکراین نیز روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت به خانواده قربانیان این سانحه و به مردم اوکراین قول داده است که واقعیت این ماجرا را روشن کند. او گفت باید روشن شود که چه اتفاقی رخ داده است. مرکز آمار ترکیه روز دوشنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد ایرانی‌ها تنها در ماه دسامبر گذشته 763 واحد مسکونی در ترکیه خریده‌اند که رکورد جدیدی برای ایرانی‌ها به شمار می‌رود. ایرانی‌ها در سال گذشته میلادی 5423 واحد مسکونی در ترکیه خریده‌اند که نسبت به سال 2018 حدود 48.5% افزایش یافته و نسبت به سال 2017 افزایشی 6 برابری نشان می‌دهد. عراقی ها با 7596 واحد مسکن در سال 2018 بیشترین شماره خرید خانه در میان خارجی ها رو داشته و ایران در مقام دوم قرار گرفته است. افزایش حدوداً 50% خرید مسکن توسط ایرانی ها در ترکیه در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی بازار مسکن در خود ایران با رکود مواجه است. برای نمونه آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که شمار معاملات مسکن در تهران طی 9 ماه سال جاری خورشیدی نسبت به زمان مشابه پارسال 49.5% کاهش یافته است. مرکز آمار ایران گزارش داده که متوسط افزایش قیمت گروه خوراکی‌ها در آذر سال 98 نسبت به ماه مشابه سال قبل به حدود 30% رسیده است. بر اساس این گزارش در میان اقلام مختلف خوراکی گروه سبزیجات و حبوبات نسبت به آذر پارسال حدود 48% گران شده اند که بالاترین افزایش قیمت میان خوراکی‌ها محسوب می‌شود. گروه گوشت قرمز و سفید 32% و نان و غلات تا 30% گران شده است. یکی دیگر از گروه‌های خوراکی اساسی که افزایش قیمت قابل توجهی داشته گروه لبنیات و تخم مرغ است که حدود 25% نسبت به پارسال گران‌تر شده است. و سخنگوی شورای نگهبان دخالت معیار سیاسی برای رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس را رد کرد و گفت جزئیات پرونده‌ها برای یکایک نمایندگان رد صلاحیت شده روشن شده است.
شورای نگهبان هیئت‌های مرکزی با خطکش سیاسی نسبت به افراد اظهار نظر نکردند. ما هم واقعا نمی‌دونیم چه وضعیت سیاسی و چه گروهی در واقع افراد بیشتری رو دارن در انتخابات یا کمتر دارن. اصلا نگاه‌های سیاسی مطرح نبوده. ما آنچه که برای اون ملاک بوده مواد قانونی بوده و مستندات پرونده.
اظهارات عباس علی که از خدای سخنگوی شورای نگهبان را میشنیدید. روز یکشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره رد صلاحیت عمده نمایندگان مجلس به دلیل سوء استفاده اقتصادی درست نیست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
فرانسه اعلام کرده که کشورهای بیشتری حمایت سیاسی خود را از ائتلاف نظامی اروپایی برای تأمین امنیت دریانوردی در خلیج فارس اعلام کردند. بیشتر در گفتگو با بابک تقوایی پژوهشگر امور دفاعی ساکن یونان ابتدا درباره دلیل جلب حمایت بیشتر پرسیدم.
با توجه به این حمله اخیری که سپاه پاسداران در عراق انجام داد بر علیه پایگاه نظامی در الاسد، به این نشون دادش که رژیم تهران ممکنه دست به یک سری ماجراجویی های دیگه ای هم در منطقه به خصوص در منطقه خلیج فارس بزنه. حالا تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعاتی هم که حالا وجود داشت نشون میدادش که در چند پایگاه موشکی نیرو دریایی سپاه پاسداران شاهد حضور موشک‌های کروز و ضد کشتی و موشک‌های بالستیک ضد کشتی مثل هرمز و خلیج فارس بودیم، به خصوص در نزدیکی تنگه هرمز. این احتمال وجود داشت که اگر درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا تشدید می‌شد و اگر ادامه پیدا می‌کرد، این آبراه حیاتی و بسیار مهم مورد هدف نیروی دریایی سپاه پاسداران واقع می‌شد، به خصوص این بحث کشتی‌هایی که نفت حمل می‌کنن و گاز. و خب این برای اروپا و به خصوص فرانسه بسیار مهم هستش و به همین دلیل هستش که خب یک کشوری مثل فرانسه احساس خطر میکنه و اقدام به اعزام یک ناو هواپیمابر که در اون 26 فروند هواپیما شامل 24 فروند جنگنده رافال و 2 فروند هواپیمای آواکس میکنه به منطقه تا به نیروهایی که در منطقه هستن برای مقابله با تهدید سپاه پاسداران کمک رسانی بکنه. خب ما در حال حاضر چند کشور دیگه داریم، مثلا آمریکا با ناو هواپیمابر هری استرومن در حال حاضر در منطقه هستش و این ناو در حال حاضر در عمان هستش، پهلو گرفته به همراه سفر و ناو محافظ اون و یک ناوشکن محافظ اون و همچنین یک کشتی پشتیبانی. و خب تمام اینها نشون دهنده نگرانی فرانسه و سایر متحدین اروپای آمریکا داره از بحث جمهوری اسلامی.
با توجه به راه اندازی دو ائتلاف، یکی اروپایی و یکی هم به رهبری آمریکا در منطقه خلیج فارس، این ائتلاف ها تا چه اندازه میتونن امنیت کشتیرانی رو در منطقه خلیج فارس تامین کنند؟
این خب یک پیام سیاسی امنیتی داره برای جمهوری اسلامی. این به این معنی هستش که اگر قرار باشه درگیری بین جمهوری اسلامی و آمریکا رخ بده در منطقه، این درگیری بین این دو کشور نخواهد بود و این درگیری شبیه به اون چیزی خواهد بود که در سال 1991 بین آمریکا و عراق و اون زمان رخ داد و تمام متحدین آمریکا در اون حضور داشتن. بنابراین این پیام سیاسیش این هستش که چنانچه جمهوری اسلامی بخواد دوباره دست ماجراجویی بزنه، بار دیگر یک ائتلاف بین‌المللی بسیار بزرگ مشابه آنچه در جریان عملیات دیزرت استروم یعنی طوفان صحرا در سال 1991 رخ داد بر علیه خود جمهوری اسلامی و به خصوص پایگاه‌های سپاه پاسداران در حاشیه خلیج فارس، تنگه هرمز و به همچنین دریای عمان مورد هدف واقع میشه، به شدت پاسخگویی به اون داده میشه و این ائتلاف اینها خب تقریبا میشه گفتش که مجزا نیستن، بسیار با هم هماهنگ هستن و تمام اونها تقریبا میشه گفتش که تمامشون زیر مجموعه خود ناوگان ششم نیروی دریایی آمریکا ارتباط دارن و در صورت وقوع هر گونه درگیری نظامی اینا به طور متحد بر علیه ایران، بر علیه سپاه پاسداران وارد عمل میشن.
آقای تقوایی، راه اندازی این ائتلاف ها در خلیج فارس و دریای عمان آیا به معنای محدود شدن قدرت ایران در این منطقه آبی هست؟
این به شدت قدرت سپاه پاسداران رو کاهش میده، میزان عملکرد و همچنین مانورپذیریش رو بیش از پیش کاهش میده. ما شاهد بودیم که وقتی که ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن حدود چند وقت پیش از تنگه هرمز عبور کرد، دیگه مشابه آن زمانی که ورود کرد به منطقه خلیج فارس، هیچ ناو سپاه پاسداران و یا هیچ قایق تندروی در نزدیکی اون نبودند. این ناو هواپیمابر توسط قایق‌های تندروی خود آمریکا اسکورت شد در اون منطقه. علاوه بر تمام اینها، با حضور کشورهای دیگه به خصوص فرانسه و اون هم با حضور یک ناو هواپیمابر، مهمترین پیام رو به جمهوری اسلامی داده میشه که دست به هر گونه ماجراجویی دیگه نزنه، مشابه آن چیزی که ما شاهد بودیم و اون اتفاقی که برای نفتکش‌هایی که افتاد و یک سری بمب‌های چسبانی که سپاه پاسداران در اونها گذاشت و به اونها آسیب زد و خب و بسیاری از موارد دیگه مثل حمله به یک پایانه نفتی که ما در سال پیش به خاطر داریم و همچنین ساقط شدن پهپاد جاسوسی آمریکا، پهپاد گلوبال هاک در مسیر اصلاً در آسمان بین المللی در بر فراز دریای عمان ما شاهد بودیم. ولی دیگه با حضور این ناو و کشتی ها، چون این ناو تنها نیستش، این ناو محافظ داره، زیر دریایی به همراه اون خواهد اومد و تمامی اینها این پیام رو میده به جمهوری اسلامی که چنانچه اگر بخواد اقدامی عملیاتی انجام بده، جوابی دریافت خواهد کرد مشابه به جوابی که صدام در سال 1991 از آمریکا و متحدینش دریافت کرد.
توضیحات بابک تقوایی، پژوهشگر امور دفاعی ساکن یونان رو میشنوید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همزمان با برگزاری مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، برای شرکت در نشستی درباره زنان و حقوق بشر به داووس دعوت شده. بیشتر در گفتگو با خانم علی‌نژاد ابتدا درباره حضورش در داووس پرسیدم.
نشست مجمع جهانی اقتصاد اینجا در داووس هر ساله پنل‌هایی رو برگزار می‌کنه که به موضوع حقوق بشر موضوعات مختلفی می‌پردازه که فقط و الزاماً در مورد اقتصاد نیست. من دعوت شدم در نشستی که مربوط به موضوع زنان و حقوق بشر در ایران هست به حضور پیدا بکنم. فکر می‌کنم اینجا جایی هست که میشه سران کشورها و روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای و مدنی که جمع میشن رو متوجه نقض حقوق بشر در ایران کرد، متوجه قتل عامی که در ایران در همین آبان ماه صورت گرفته کرد. برای اینکه شما ببینید که در طول دو سه ماه گذشته در ایران چه کشتار فجیعی رخ داده، ولی جامعه جهانی در مورد موضوعات کلانی که میخواد با ایران حرف بزنه مثل پرونده هسته‌ای یا اقتصادی اساساً به حقوق بشر توجه نمی کنه. این نشست ها نباید حقوق بشر، خصوصا حقوق آدم های بیگناهی که کشته میشن و خانواده هاشون که رسانه‌ای ندارن، وجه المصالحه قرار بگیره و قربانی مبادلات سیاسی و تجاری سران کشورها بشه.
مخاطبان شما در نشست داووس چه کسانی هستن؟
در چنین نشست هایی معمولا سیاستمداران و رهبران کشورها به همراه فعالان رسانه‌ای ثبت نام میکنن و حضور پیدا میکنن. تا اونجایی که من مطلع هستم، مثلا سال گذشته در همین نشستی که برگزار کننده کنفرانس مربوط به حقوق زنان منو دعوت کرده، آقای جانتری حضور داشت. امسال من هنوز لیست مهمانان رو ندیدم و نمیدونم، اما امیدوارم که بتونم در این فضا و در این موقعیتی که به وجود اومده، اگر سیاستمداران و فعالان رسانه حضور پیدا میکنن، اونها رو آگاه بکنم نسبت به اینکه جواد ظریف، حسن روحانی نمایندگان واقعی مردم ایران نیستن، چون ما انتخابات آزادی در ایران نداریم، چون ما رسانه آزادی در ایران نداریم و سال 2009 به خاطر یک انتخابات 100 نفر کشته شدن، پروندهشون دفن شده. در دیماه هم بالای 20 نفر کشته داشتیم، بازم پروندهشون دفن شده. در آبان ماه بر اساس گزارش رویترز 1500 نفر کشته و بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل 7000 نفر زندانی شدند، اما پروندهشون کاملا داره خاک میخوره. بنابراین در نشستی که من حضور پیدا میکنم، موضوع نشست اقتصادی نیست، حقوق بشری است. پنلی هست که در حاشیه اجلاس برگزار میشه و تا این لحظه 80 نفر از کسانی که ثبت نام کردن از رهبران و سیاستمداران و فعالان رسانه‌ای هستند که من در مورد حقوق بشر وضعیت ایران در موردش گفتگو خواهم.
انتظار دارید که اطلاعاتی که شما در رابطه با اوضاع حقوق بشر ایران می‌خواهید در میان بگذارید، در چه بخش‌هایی و در چه مواضعی در سطح بین‌المللی نسبت به ایران مد نظر قرار گرفته بشه؟
توقع من نیست، توقع بسیاری از مردمی هست که کف خیابون اومدن و تکرار کردن که پولشون خرج جنگ طلبی در سوریه، در عراق، در لبنان میشه، شعارهایی که مردم کف خیابون دادن. بنابراین من فکر میکنم در چنین نشست‌های جامعه جهانی باید بدونه که مردم عادی در ایران خواستار هیچ گونه جنگی نیستن و حتی خواستار این که جمهوری اسلامی در سوریه و عراق و لبنان پول این مردم رو خرج بکنه نیستن، منتها این صدا شنیده نمیشه. البته نه تنها من، بلکه هر فعال حقوق بشری وظیفه داره که در هر نشست جهانی که سران کشورها حضور پیدا میکنن یادآوری بکنه که هر گونه معامله، مبادله سیاسی و تجاری با سران کشوری که به حقوق اولیه شهروندانشون احترام نمیگذارن، به نوعی همدستی با ناقضان و جنایتکاران هست. این نشستی که من حضور پیدا میکنم در مورد حقوق زنان هست، ولی توی روزهای اخیر در ایران اتفاقی افتاد که زن و مرد به قتل رسیدن. برای همین کلانتر در مورد حقوق بشر و نادیده انگاشتن پرونده کشته شدگان حرف خواهم زد.
توضیحات مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر رو میشنید. آخرین خبرها رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در ضمن به تلگرام ما هم سر بزنید با آدرس telegram.me/radiofarda. با ما همچنان همراه باشید.